شده، دست خورده، عوض شده. نه، صحبت زمان معاصر خود پیغمبره که تو دارن بازی میکنن با کلمات تورات. درک میکنید؟ پس حتی اون چند آیهی که درباره تورات به طور منفی گفته شده، درباره نسخه های قدیمی تورات و این دیگه از موسی دیگه چیزی ما نداریم و نابود شده نیست، درباره بازی هایی که یهودی ها در زمان معاصر پیغمبر دارن با پیغمبر و پیروانشون میکنن. حالا من میخوام یه اشاره بکنم به یه کتابی، اینو من توی برنامه‌های ماهواره‌ای هم گفتنشون داده بودم، آشنایی با ادیان بزرگ. آشنایی با ادیان بزرگ، نویسندش حسین توفیقیه و ایشون، من نمیدونم، ایشون یک معمم، یک روحانی شیعه هستن توی قم، در دانشگاه آیت الله مصباح یزدی ایشون تدریس میکنن، سالیان سال کتاب مینویسن، کتاب ترجمه میکنن، درس میدن به
طلاب،
به روحانیون حوزه، و من مطمئن نیستم ایشون حجت الاسلام یا آیت الله است، ولی شخص مسنی هستن. ایشون من دوبار ملاقات کردم، خیلی ایشون شخص محترمی هستن و البته به هیچ عنوانم ایشون هیچ عقیده‌ای و علاقه‌ای به مسیحیت ندارن. ایشون هیچ واسهشون خیلی هم عقیده دارن به حقانیت اسلام و اشتباه مسیحی‌ها، و ایشون مسیحیت رو درس میده، الهیات مسیحی، تاریخ مسیحیت رو ایشون توی حوزه درس میده. حالا تو این کتاب کوچولویی که به نام آشنایی با ادیان بزرگشون نوشته، تهران 1381، سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه ها، این اطلاعات این کتاب هست، عکس امام هم صفحه اولش هست. ایشون درباره ادیان بزرگ داره معرفی میکنه به طور خیلی مختصر مفید، و بعد حالا خود آقای توفیقی میرسه به موضوع قرآن مجید و مسئله تحریف. حالا یکی میگه که خب سازان اینا رو تو پشت دوربین توی تو غرب نشسته مسیحی شده داری میگی، حالا بریم سر یکی از بزرگترین معلمین حوزه علمیه قم تو خود ایران، ببینیم ایشون در تحریفات خودش چی میگه. قرآن مجید و مسئله تحریف، ایشون میگه که ممکن است، صفحه 137 به بعد رو میخونم، ممکن است گفته شود که مسئله تحریف تورات و انجیل در قرآن مجید آمده است، اما می توان گفت که قرآن کریم از تحریف تورات و انجیل صریحا سخن نگفته است. و بعد چند تا همین آیات قرآن رو ایشون بهش اشاره میکنه و بعد ادامه میده صحبت رو. میگه پیش از آن که به آیات فوق نظر کلی بیافکنیم، چند تا آیه‌ای که ما هم اشاره بهش کردیم، باید این نکته را یادآور شویم که در این آیات عمل تحریف به یهود نسبت داده شده که فقط به تورات مربوط می شود، و البته بسیار دشوار است که مسیحیان بگوییم یهودیان انجیل شما را تحریف کردند. خود آقای توفیق میگه به نظر می رسد که قرآن مجید درباره تحریف کتاب های یهودیان و مسیحیان چیزی نگفته است. زیرا دلایل چیه؟ زیرا اولا هیچ یک از آیات بالا نمیگوید که تورات و انجیل تحریف شده است، بلکه همانطور که دیدیم که در یک مورد تعبیر کلام الله وجود دارد که به گفته عموم مفسران به عمل پیشینیان یهود در عصر حضرت موسی اشاره میکند، و با تحریف کردن تورات و انجیل پس از بعثت میگیم، بعثت حضرت رسول اکرم ارتباطی ندارد. خب میگه که میخوام نتیجه گیریشو راحت‌تر بگم، میگه اشاره میکنه، میگه بازی با کلمات و در هم ریختن آنها برای اهدافی خاص، همین آیه‌ای که خوندیم، یکی از عادات ناپسند یهود است و نمونه‌های بیشماری از آن در کتاب تلمود وجود دارد. دانستیم که قرآن کریم صریحا نمیگوید تورات و انجیل تحریف شده اند، بلکه از تحریف کلم سخن رفته است. حالا نگاه کنید، و این تحریف در چند کلمه محاوره‌ای صورت گرفته است و ربطی به تورات و انجیل ندارد. یعنی صحبت معاصرین پیغمبره، دارن با کلمات بازی میکنن، دارن دست میندازن، و ایشون هم میگه که بله، صحبتی که قرآن میکنه ربطی به تحریف تورات و انجیل نداره، تحریف سخنه چند تا کلمه است و این تحریف در چند کلمه محاوره‌ای صورت گرفته است و ربطی به تورات و انجیل ندارد. حالا جمله بعدی لطفا توجه کنید، تحریف یاد شده، حتی همون چند آیه تو قرآن، تحریف یاد شده از مرحله گفتن و شنیدن تجاوز نکرده و به قلم نیامده است. آیات تحریف نیز ناظر به تورات و انجیل کنونی نیست، و درباره آنها باید با صرف نظر از این آیات داوری کرد. این رو شما شنیدید که شیش مدبر، من دوباره میخونم، خیلی جمله مهمیه. تحریف یاد شده، تحریفی که تو قرآن اشاره شده از مرحله، این صحبت صفحه 140 این کتاب هست، تحریف یاد شده از مرحله گفتن و شنیدن تجاوز نکرده و به قلم نیامده است. آیات تحریف نیست، ناظر به تورات و انجیل کنونی نیست و درباره آنها باید با صرف نظر از این آیات داوری کرد. خب حالا البته آقای توفیقی هیچ عقیده ای نداره به حقانیت تورات و انجیل من و شما، ولی میگه ما اگر میخوایم حقانیت این کتاب رو رد کنیم از قرآن نمیتونیم استفاده کنیم، چون تو قرآن درباره این موضوع حرفی زده نشده. باید بریم به منابع تاریخی نقد بکنیم این کتاب رو. از قرآن تو نمیتونی، آقای توفیقی میگه، آیه در بیاری که بگه کتاب مقدس تحریف شده. خب البته آقای توفیق اشاره نمی‌کنن که پس اون همه آیات مثبت درباره تورات و انجیل رو ایشون آخر چطوری میخواد تفسیر بکنه، ولی خیلی نکته مهمی هست که ما این رو به دوستان بگیم که اینی که همیشه گفتیم مشکل ما ایرانی ها چی هستش؟ گفتن، شنیدیم، میگن، کی گفته، کی گفته، از چه زمانی، کی شروع کرده، کجاست، منبعش کو؟ میخوایم این تحقیقات رو باز بکنیم که خود قرآن منبع این صحبت‌ها نیست. صحبت‌های تحریف در چند قرن شکل میگیره. اول تهمت تحریف تفسیر رو شما اشتباه میگید، بعد متن رو عوض کردید، تازه متن رو عوض کردید در چند جای مخصوص عوض شده که دیگه به اوج این تهمت ها ابن حزم وسطای قرن چهارم میگه نه، اصلا کل این کتاب به درد نمیخوره، کتاب تورات و انجیل بعد انداخت دور. حالا من میخوام در این چند دقیقه آخر میخوام من یک شخص عزیزی رو در ایران من میشناسم، مسلمون، متفکر مسلمونی هست، خیلی من این مرد رو دوست دارم، دو بار افتخار ملاقاتش رو داشتم، از صمیم قلب این شخص رو من دوست دارم و خیلی خیلی شخصیت نازنینی هست برای من و خیلی های تو ایران. چه ایشون هفته سه روزم قم میرن درس میدن به طلبه های قم، شخص بسیار قابل احترامی هست توی ایران، مصطفی ملکیان، استاد مصطفی ملکیان، و خیلی 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 دوست، شخصیت عزیزی هستن. مجله زمان آقای خاتمی تو ایران چاپ میشد توی این صحبت‌های گفتگوی ادیان و گفتگوی تمدن‌های ایشون، و این نشریه که من دارم اسمش هست گزارش گفتگو، چندین شماره از این نشریه در اومدش، گزارش گفتگو، این ماهنامه که البته ماهنامه نشد آخرش، ماهنامه فرهنگی علمی و خبری، سال اول شماره 1 شهریور 1381، اولین شماره این ماهنامه، و گفتگویی دارن این نشریه با استاد مصطفی ملکیان که تیترش هم از مدارا گفتگو و دین. یه نکته بسیار 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 میگم، شخصیت زیبا و عزیزی دارن ایشون، متفکر اسلامی هم هستن، مطمئنن با هم اختلاف نظرهای زیادی داریم درباره قرآن و کتاب مقدس و الهیات، ولی من ایشون رو خیلی دوست دارم، ایشون شخصیت بسیار دوست داشتنی هست. توی این مصاحبه ایشون ازش میپرسن که میگه که سوال کننده، در اینجا میخواهم این سوال را صریحا ذکر کنم از آقای ملکیان که اگر شما بخواید از منظر بروندینی به ادیان نگاهی بیاندازید، به این نکته اعتقاد دارید که گرچه ادیان دیگر دارای خطی از حقیقت هستند، ولی اسلام چون از لحاظ تاریخی و زمانی آخرین دین است، پس دارای کاملترین و جامع‌ترین مجموعه حقایقی است که در ادیان دیگر وجود ندارد. آیا این سؤال دیگه؟ اسلام آخرین، بهترین، برترین، کاملترینه. ایشون میگه که باید عرض کنم که متون مقدس دینی و مذهبی ما اگر از جانب خداست و سایر متون دینی مذهبی هم اگر از جانب خدا باشد، پس این نتیجه عاید می شود که ممکن نیست خدا یک جا پیام ناقص بفرستد و یک جا پیام کامل. یعنی میگه بر طبق الهیات اسلام اگر ما میگیم تورات انجیل کلام خداست، قرآن کلام خداست، نمیتونیم بگیم نه، نمیتونیم بگیم این از اون بهتره، این از اون برتره، چون کلام خدا ناقص و پایین و بالا نداره توش. یعنی نمیتونیم بگیم قرآن برتره به انجیل و تورات، چون اگر از طرف یه خداست، یه حقیقت خدا میگه و خدا مگه پایین‌تر بالاتر توی حقیقتش هست. میگه که پس این نتیجه عاید میشود که ممکن نیست خدا یک جا پیام ناقص بفرستد مثلا در تورات و انجیل و یک جا پیام کامل در قرآن. بنابراین اگر سخن ما ناظر به متون مقدس دینی مذهبی یعنی اسلام، مسیحیت، یهودیت باشد، باید گفت که هرچه از خدا صادر میشود کامل است. حالا با این پیش‌فرض‌هایی که کم حالا بعد ادامه میده. خب پس این میگه همه چیز کامله. بعد